بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب دو تا مبنای دیگه خواستم عرض کنم، اینا سریع بگم. یک مبنا سیر تطور اجتهاده که ما قبلا یه بحثی در باره سیر تطور فقه سیاسی داشتیم. در اینجا فقط من به این نکته اشاره می کنم که بعد از ائمه عطا سلام الله علیهم اجمعین که فقها ها بر اساس اخبار فتوا می دادن، مثل مکتب قم، امثال مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، این شخصیت ها که در حوزه ری و قم بودن، اینها صرفا به روایات بسنده می کردن. بعدش ما شاهد یک اجتهاد تفریعی هستیم، یعنی یک اصول نسبتاً مختصری که با کمک اون اصول مختصر به اجتهاد تفریعی می‌پرداختن که از زمان شیخ مفید شروع شد و بعد دیگه سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن ادریس و محقق حلی، علامه حلی، همین راه رو ادامه دادن تا رسید به محقق اردبیلی، یعنی شهید اول، و محقق کرکی و محقق اردبیلی. بعد خب غلبه اخباری ها که شد، ما شاید یک مرحله جدیدی از اجتهادیم و اون اجتهادی که با بالندگی اصول انجام گرفت، یعنی اصول فقهی روش کرد که توسط آوحید بهبانی شروع شد در الفواید الحائریه و الاجتهاد و الاخبار. بعد شاگردانش هم این را رفتن، میزای قومی در قوانین اصول، شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المستشهدین، شیخ محمد حسین اصفهانی در الفصول الغربیه، مولا احمد نراقی در مستند و شیعه و عوائد الایام، سید محمد مهدی برهالوم طباطبایی در المصابیح، شیخ جعفر کاشف‌الدر در کشف‌الهدایه، تا بعد این اصول بسط یافته اومد تو فقه صاحب جواهر کاربست پیدا کرد. شما چرا میگن فقه جواهر؟ حضرت امام میگن تاکید داشت فقه جواهری، مرحوم عاشق محمد حسن ابن باقر نجفی که متوفای 1266، آقا وحید بهبانی وفاتش 1205، آقای صاحب جواهر 1266، یعنی شما ببینید تقریبا حدود 60 سال بعد
200 سال.
بله، نه 1205 1266 چون آقای مرحوم صاحب جواهر شاگرد شاگردان وحید بهبانی، ایشون میاد این اصول رو کاربست میده در یک دوره فقه، خیلی کار عظیمی کرد. ولی بعد شاگرد ایشوش که شیخ مرتضی انصاریه میبینه نه، هنوز اصول نیاز به اصلاح داره، که بحث قطع و زن و این مباحث رو اضافه میکنه و شیخ بست اصول میده و بست کاربست اصول در فقه، مخصوصا تو بحث معاملات و عقود که وقت نوبت به شاگردان شیخ میرسه. حالا من در واقع دوره اول رو اجتهاد تفریعی می نامم بعد از اصل ائمه و فتوای نقلی. اولین دوره اجتهاد یه اجتهاد تفریعی است که از زمان شیخ مفید شروع شد، ولی شیخ طوسی میشه گفت بالندگیش رو انجام داد و ادامه پیدا کرد تا آقا وحید بهبانی، یعنی دوره اخباری رو رها کنید.
چی اجتهاد تفریعی؟
یعنی در واقع اجتهاد کلی، فرع، استنباط فروع از کلیات و اصول، که
رد
فرو بر اصول. بعد که آقا وحید بهبانی میاد، در واقع اینم اجتهاد تفریعیه ولی با یه بالندگی اصول فقه تا پایان شیخ انصاری. اینم یه دوره بگیری که دیگه اصول فربه شده، اصول بالندگی پیدا کرده. این دوره دوم. دوره سوم رو من از میرزای شیرازی نام بردم، 1312، که دیگه فتوای تحریم تنباکو میده. این کاربست اجتهاد است در مسائل سیاسی مستحدثه‌ای که جنبه کاملا اجتماعی داشته، یعنی خیلی جنبه، حالا نمیخوام بگم فقهای قبلی مثلا فتوای جهاد نداشتن یا حکم، ولی ما با یک مسئله به نام تنباکو مواجهیم و معامله تنباکو که یک معامله مدرنه، توجه داری؟ یعنی یه موضوع جدیدی اتفاق افتاده تو این دوره به نام مسائل مدرن که باید حالا با این فقه رائج به این مسائل مدرن پاسخ داد. این اجتهاد خاص میطلبید. از همون دستاوردهای اجتهادی استفاده میکردن. از میرزای شیرازی شروع شد که فتوای تحریم تنباکو رو داد و دیگه میرزا حبیب الله رشدی و دال افکار و دیگران و بقیه شاگردای شیخ انصاری، میرزا محمد حسن آشتیانی و آخوند خراسانی. آخوند خراسانی یعنی عصر مرحوم آخوند و که خب از شاگردان میرزا بوده ایشون و البته زارن مقداری هم نزد شیخ انصاری درس خونده، ولی به هر حال از کسانی است که آخوند و بعد شاگردان آخوند مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم عرض کنم خدمت شما آسد ابوالحسن اصفهانی و نمیدونم آسد دیگران و بعدش تا برسه به مثلا نسل بعدی مثل آقای حکیم، آقای خویی و اینا، ما تو این دوره بعد از میرزای شیرازی شاهد یک مسائل مدرنی هستیم که فقیه میخواد با همین اجتهاد متعارف مسائل بپردازه. در دوره مرحوم آخوند دیگه خیلی بالنده شده. مرحوم میرزا شیرازی یه فتوای تحریم تنباکوه، دیگه چیزی دیگه نمیبینیم. البته اونم خیلی تاثیرگذار بود در قصه مشروطه. ولی وقتی مشروطه اتفاق میفته، تعارض بین سلطنت و مشروطه است. خب این فقها وارد گود میشن. میبینن که کشور ایران و کشور اسلام گرفتار انحطاط شده و مهمترین عامل انحطاط هم استبداد حکومت. اینا پیش‌فرضی است که قبول کرد. پس حکومت و سلطنت مشکل داره، بعد اصلاح بشه. اینا همه قبول داشتن. یعنی همه شاگردای میرزا قبول داشتن که بعد یه اتفاقی بیفته. یه فقه حکومتی ناظر وضع موجود، فقه سیاسی ناظر وضع موجود باید نوشته بشه. مرحوم شیخ فضل نوری میاد بر اساس همین فقه، میاد فقه عدالت خانه می نویسه. میگه ما بعد اصلا یک بر اساس این فقه نظام عدالت خانه داشته باشیم.
هست
توی رسائلش هست. بعد که نتیجه نمیگیره و مشروطه رواج پیدا میکنه، میاد فقه مشروطه مشروعه رو بیان میکنه. بعد که میبینه موفق نشد، چون مشروطه رفت به سمت فضای سکولار و در واقع ضد دینی و شعار حریت یا آزادی و تساوی رو میدادن، ولی در واقع نفی احکام دین بود، چه فضاله اینا رو متوجه میشد که اینا دنبال چی هستن، آمد فقه سلطنت رو مطرح کرد. یعنی گفت همین سلطنت محمد علی شاه بماند، ولی برای اینکه این جلو استبدادش رو بگیریم، ما مجلس شورا باید داشته باشیم. مجلس شورا باید کنترل کنه سلطنت رو. یک شورای از فقها هم باشه که نظارت داشته باشن به مجلس شورا که حکم خلاف شرع ندن. این طرح شیخ فضل‌الله نوری بود. اینطوری فقه سیاسیشو بیان کرد. ساختار داد بر اساس فقه. مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان مرحوم آخوند خراسانی که 20 تا از مجتهدان شاگرداشو فرستاد به عنوان نظار بر مجلس دوم که در ایران نظارت کنند. بعضیشون نجف بودن، مثلا مرحوم عبدالکریم حائری بود، مرحوم آشق محمد حسین اصفهانی بود، مرحوم نائینی، اینا همه کسانی بودن که قرار بود بیان و نظارت که مجلس شورا رأی دادن، بعضی رأی نیوردن، با قرعه رأی آوردن، بعضی هم با قرعه رأی، مثلا مرحوم نائینی تو با قرعه رأی نیورد، بعضیشون با قرعه رأی آوردن، بعضیشون با رأی
مجلس رأی گیری شد.
مجلس برای رأی گیری کرد که مجلس در واقع این شو هیئت نظار رو، چون مجلس اول رو محمد علی شاه به توپخانه بست، مجلس دوم که یک سال و نیم بعدش تقریبا تشکیل شد به این شکل راه افتاد. در واقع فقه مشروطه یعنی سلطنت برود، اصلا سلطنت کاری نباشه، حالا اگر میخواد سوری هم باشه، ولی حکومت رو مشروطه اداره بکنه. مشروطه یعنی چی؟ مجلس شورا. مجلس شورا هم یه فقهای ناظری داشته باشه.
یه چی میشه؟
در واقع قوه مجریه رئیس دولت، وزرا و دولت و اینا رو مجلس شورا انتخاب میکرد. بله، یعنی کاملا دولت ایالتی بود. حالا خب این مدتی که پیش رفت، چند تا مجلس، چند تا مجلس پنجم هم فکر کنم، مجلس منعل میشد، مجلس سوم بود، منعل میشد مجلس چهارم، منعل میشد مجلس پنجم.
دولت
نه همش بعضیش شاه منعل میکرد، بعضی خودشون اختلاف های شدید داشتن. مثلا طوری بود که این دوره مشروطه این فقه مرحوم آخوند جواب نمیداد. مثلا یه دفعه مواجه میشد بحث مالیات، خب فقها میگفتن ما خمس و زکات داریم، مالیات دیگه چه سیغه‌ایه، تعارض بینه. بحث انتخابات بود، خب زنان هم بیان رأی بدن یا ندن، بحث دیگه. یعنی چندین مسئله،
بحث ببین نظارت میکردن،
آره نظارت داشتن. و این نگاه کنید، بحث دولت تملکیه، بخش دولت تملیکیه و دولت ولایتیه. ما دولت تملیکیه رو مشروع نمیدونیم، دولت ولایتیه. یه دعوا بود. بحث شورا و مجلس شورا که اصلا شورا مشروعیت داره یا نداره، اصلا میتونن تقنین قانون گذاری کنی، بس خیلی جدی بود اون زمان. بحث مالیات و خمس و زکات، بحث شرع و قانون. تملیکیه یعنی هر حکومتی که خودشون حاکم مالک مردم بدن. بحث قانون انتخابات و رأی زنان، اینا مسائلی بود که فقها هم اختلاف داشتن، یکی میگفت حلاله، یکی میگفت حرامه، یکی میگفت جایز، یکی میگفت جایز نیست. و از اون ور هم خب مشروطه خواهانی که معتقد به حکومت اسلامی، یعنی به تعبیر معتقد به احکام شرع نبودن، اونا هم دنبال به قول معروف ترویج یک حکومت سکولار بودن. باعث شد که هم اختلافات درونی از یه طرف، هم ترور بعضی از مخالفان مشروطه یا کسانی که انقلاب بعدن داشتن، مثل شیخ فضل الله، مثل محمد بهبانی، مثل طباطبایی، توجه دارید، و هم اختلاف داخلی، هم از اون برای انگلیسی ها و روس ها نفوذ داشتن، روس ها در شمال، انگلیس در جنوب. خب این هم خودش بحرانی درست شد. بعد بعضی از انقلابیونی هم مثل میزا کوچکان جنگلی در شمال درگیری داشت، در جنوب شیخ خزعل درگیری داشت. این اوضاع طوری به هم خورد که تقریبا همه فقهای طرفدار مشروطه و لیدران مشروطه خواهان به این نتیجه رسیدن که این کشور اینطوری داره از بین میره و اصلا داشت تجزیه میشد کشور. گفتن آقا دوباره پس باید فکر سلطنتی بکنیم، اما چون دولت قاجار دیگه جوابگو نیست، یه فکر دولت دیگری. لذا مجلس مؤسسان آمدن در سال 1301 بکنم، 1302 آمدن دولت، عرض کنم خدمتتون، احمد شاه رو، این دولت در واقع قاجار رو دیگه در واقع عزلش کردن و گفتن این دولت دیگه مشروعیتی نداره. و پهلوی که رضا شاه که سردار سپه بود، فرمانده جنگ بود، وزیر جنگ بود، ایشون به عنوان اول نخست وزیر معرفی شد، بعد به عنوان سلطنت تا 1305 دیگه حکومت رو به دست گرفت، تا 1320 که پادشاه بود. تنها کسی و تنها کسی که با رضا شاه از فقهای مشروطه خواه مخالفت کرد سید حسن مدرس. این سید حسن مدرس جزء طرفداران فقه مشروطه بود ها، ولی با حکومت رضا شاه موافق نبود. ولی
مرحوم آخوند مدرس یا شیخ فضل‌الله
چی؟
مدرس هم فکر
آخوند. نه نه، مدرس هم فکر آخوند بود. ببین اکثر فقها هم فکر آخوند بودن، جز سید کاظم یزدی که با شیخ فضل‌الله که یه طرف جناح بودن، بقیه همه فقها طرفدار مشروطه بودن. توجه دارید؟ حتی آصف حسین اصفهانی، مثلا مرحوم آخوند که از دنیا رفت، میرزای شیرازی دوم مرجع شد و در عرضش هم آصف کاظم یزدی که مرجعیتش نگرفت خیلی، چون چندان طرفدار مشروطه که مقلد نداشت. میرزای شیرازی دوم که از دنیا رفت، آصف ابوالحسن اصفهانی مرجع شد و نائینی چندان هم مقلد نداشت. در قم هم مرحوم آصف عبدالکریم حائری، این دو بزرگوار، این نائینی و آصف عبدالکریم که از دنیا رفتن، 10 سال بعدش آصف ابوالحسن اصفهانی هنوز مرجع بود و مرجعیت ایشون دیگه مرجعیت عامه بود، یعنی مقلد ایشون بودن، که بعد از مرگ ایشون دیگه در ایران رفتن سراغ آیت الله بروجردی، مراجع سلاس رفتن سراغ آیت الله بروجردی که امام جو نقش. ولی آیه بروجردی، آقای عرض کنم خدمتتون آصف حسین اصفهانی، آقای نمیدونم، همه اینا طرفدار مشروطه بودن. فقط و جالب اینه بعدش وقتی رضا شاه هم آمد از وضع اوضاع کشور به هم ریخته بود، اینا به لحاظ فقهی دیدن نه اینو باید تایید کنن. لذا حتی مرحوم فکر کنم آصف حسین اصفهانی بود علی‌الظاهر، یه انقلتایی داشت، بعد بعضی مراجع گفتن بابا الان وقتش نیست این اشکال مطرح بشه، حتی نامه‌ای هم اعلی حضرت شاهنشاه فلان هم براش فرستادن با امضای این بزرگواری نااینی آیه عرض کنم خدمت. حتی شیخ عبدالکریم حائری هم یه نامه مستقلی برای رضا شاه داره و در واقع حمایت کردن، همین علما حمایت کردن جز سید حسن مدرس. سید حسن مدرس میگفت ایشون وزیر جنگ بماند ازش حمایت کردم، حمایتم خواهم کرد، اما یه عنصر نظامی اگر سیاست رو به دستش بدید مشکل درست میشه و نباید قدرت سیاسی رو به یک نظامی داد. رضا سید حسن مدرس مخالفت کرد که رضا شاه وقتی هم به قدرت رسید 5 6 سال اولش چقدر همراهی کرد با علما، ولی بعدش دیگه دقیقاً جالبه تو عراق فیصل به قدرت میرسه، توی ترکیه آتاتورک به قدرت میرسه، تو ایران هم رضا شاه، هر سه تا رو هم انگلیسی ها آوردن. و خیلی عجیب این نقشه رو کشیدن و جوابم گرفتن. خب دیگه رضا شاه بعدش دیگه اومد اون استبداد خاص رو کرد و حرف سید حسن مدرس عملا تحقق پیدا کرد. توجه دارید
علما به این قضیه حساس نبودن انگلیسی
در واقع؟ ببینید علما نه اینکه، علما به نظرم تو بحث این موضوع نقش انگلیسی ها خیلی واقف نبودن که چقدر پشت صحنه اونا دارن. کسی که متوجه این قصه بود شیخ فضل‌الله نوری بود. شیخ فضل‌الله میگه بابا این مشروطه‌خواه اصلا دنبال این مباحث نیستن، دنبال اسلام نیستن، شما چی میگید اینا چی میکنن؟
استبداد بودن شیخ فضل‌الله، حرفی که میزد در مقابل مشروطه چی بود؟
شیخ فضل‌الله طرفدار استبداد نبود، نه
اول که
ببین مرحوم نااینی در تنبیه عمومی و تنزیه ملت میگه حکومت سلطنت غصبه، حکومت چیزم غصبه مشروطه، ولی سلطنت غصب اندر غصبه، چون هم غصب آزادی های مردم میکنم، غصب ولی ولایت غصب هر دویه، ولی چیز حکومت مشروطه فقط غصب ولایت کرده، غصب آزادی مردم، چون مردم اجازه میده آزاد باشن. شیخ فضل میگه بومی آزادی که نمیده غیر از آزادیه که تو ذهن شماست. توجه دارید
چه راهکاری میداده ایشون؟
نه 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 شیخ فضل عرض کنم اول تر عدالت خانه رو داد، اول بعد که اون زن انگلیسی از درشکه پیاده شد در حالی که این چیزا متحسنی در سفارت انگلیس تحصیل میکنند، بابا ما زمان قرن 17 اصطلاح مشروطه رو داشتیم، این مشروطه تخم لق و انداخت تو دهنه اینا، دیگه مشروطه مشروطه شد. شیخ فضل‌الله سریع آمد چه کرد؟ گفت مشروطه مشروعه. خیلی هنرمند بود در جعل اصطلاح، یعنی کار ایجابی داشت. آره سریع تئوری سازی میکرد، خیلی قوی بود و خیلی باهوش بود به روز بود. من شیخ فضل‌الله رو به مراتب در تشخیص موضوع از من آخوند قوی‌تر میدونم و مرحوم نااینی و همه اون بزرگانی که عرض کنم بودن، حتی من آشف تو کهیم حائری اینو، ولی من آشف تو کهیم حائری وقتی دید و از اینطوره به این نتیجه رسید باید فکری برای حوزه قم، حوزه رو باید احیا کنه وجه دارید و افتاد دیگه به احیا حوزه و این خب کار بزرگی بود، کار ایجابی بزرگی بود که ایشون انجام داد. ولی متاسفانه آمده نفوذ انگلیسیا که فیصل سر کار آمد، بعد همینطور در واقع حوزه نجف عملا رو به زوال رفت. توجه دارید این اتفاقی بود که نقشه
نااینی مشروعیت مشروطه دیگه در کار نیست.
نه نه
از بود تنزل تدریجی مثلا.
آره بله الان ایشون میگه مشروطه، حالا بس کنم اینقدر اینا توجه به این نداشتن به نظرم که مشروطه دنبال چی ان. شیخ فضل‌الله مشروطه مشروعه رو مطرح کرد، بعد که دید اینم از دست رفته گفت ما باید فکر فقه سلطنت همون سر، یعنی همین وضع موجود باشه با نظارت فقها با مجلس. ما در واقع آیه محمد علی شاه مجبورش بگیم بگیم آقا تو حکومت تو بکن، شاهی پادشاهی، ولی بذار مجلس قوانین رو وضع بکنه یک، ولی تو هم اختیاراتی داشته باش، اما در اختیارات تو و مخصوص مصوبات مجلس یه شورای از فقها نظارت داشته باشن، ولی تو هم پادشاه باش، حاشیه نشین نباش، اقتدار داشته باش. توجه دارید؟ و این اقتدار پادشاه رو برای حفظ کشور سالمتر میدید تا تبدیلش به مشروطه. نتیجه همین شد، وقتی مشروطه اتفاق افتاد کلی در واقع کشور به هم ریخت و اختلافات و ترورها واقعا اوضاع احوال به هم ریخت. و واقعا من وقتی اینا رو میبینم، بعد انقلاب اسلامی که قانون اساسی با این سرعت مدون شد، مجلس و مجلس شورای نگهبان و مجلس خبرگان و اصلا یه ساختاری درست کردن این علما، خیلی عالی. حالا مجلس بعدا اضافه شد، ولی خود ساختار قانون اساسی فوق العاده بود. یعنی مثل اینکه یه کسی یه عمری کرده تمام دوره مثلا نزد تنباکو و بحث چیز رو دیده، مشروطه رو دیده، ملی شده، همه اینا رو دیده، بعد نشسته این قانون رو وضع کرده. خیلی قانون اساسی ما قانون کارآمدیه. و انصافا تون اگر این قانون اساسی اینطوری نبود، تا الان کشور ما ده بار در داغون میجرد. و خیلی خوب تونستن اینو
اداره کنن.
بله این وسیله اومد. عرض کنم خدمتتون قاعده بعدی رو هم من، حالا جالبه، من در یک نامه‌ای که دیدم مرحوم نائینی داره یا مرحوم جابری کریم، دیدم مثلا توجه دارن به بولشویک ها، روس ها، خطر روس ها رو همین علما و مراجع توجه داشتن، ناامنی مناطق ایران، که آقا به همین خاطر یه حالا فقه مشروطه، حالا اب نداره دوباره ما به یه فقه سلطنتی مثلا رجوع بکنیم. ولی اینکه انگلیسی ها پشت صحنه چه غلطی دارن میکنن، این نکته رو توجه نداشتن. یعنی خطر روس ها رو هم به لحاظ کمونیست و کمونیسم و انکار خدا و از اون باب خطر میدیدن، نه از باب اینکه این حالا چه بلایی سر مملکت به لحاظ سیاسی میارن. و آخرین نکته ای که به عنوان مبنا بنده اینجا ذکر کردم، بحث یه بحث خیلی مهمی ما داریم در فقه به نام حق و تکلیف، حق و حکم. ببخشید خدمتتون عرض کنم که اینم بگم که دوستان حالا سریع عادتا اطلاعات خودید. حق و حکم، حق و حکم، حق و حق و تکلیف بحثی دیگه تو مبانی کلامیه، تو مبانی کلامی که از بحثی که باید حل کنیم بحث حق و تکلیفی که من یادم رو عرض کنم، اینجا بحث حق و حکمه. ببینید در سیاست مدرن از حق شروع میکنن تا به قانون برسن. ما در فقه سیاسی اسلامی از حکم شروع میکنیم تا به قانون برسیم. حالا سوال اینه، آیا ما در فقه اسلامی در کنار حکم حق هم داریم یا نداریم؟ و اینا چه رابطه با هم دارن؟ من خیلی خیلی سریع عرض میکنم. مرحوم آقا رضا همدانی 1322 در حاشیه کتاب مکاسب، البته حالا من از این تحقیق آقای محمد رضا انصاری قمی صفحه 452 نقل میکنم، میگه الفرق بین الحکم والحق ان الحکم عبارت عن الالزامات والالتزامات والترخیصات شرعیه المتعلقه به افعال المکلفین فلا یصح ان یحمل علی شیء خارجی متأصلا کان او غیر متأصل ولا يتقوم الحكم في الخارج الا بوجود المكلف. خب بعد ادامه داره میگه این تعریف حکمه. بعد حق چیه؟ میگه هذا بخلاف الحق، حق فانه قسم من الجده، اصلا که جده است، مقوله جده است، نظیر ماله. بعد میگه که بل هو بوجن و اعتبار بمعنى انه مرتبه ضعيفه من الملكيه، حقا مرتبه ضعیفی از ملکیت. بعد میگه والحاصل، البته من ادامه چون عبارت طولانیه، والحاصل ان الحقوق امور واقعیت موجبه لسلطنت صاحبها على التصرف في متعلقها بمقدار اقتضائها وليس وجود اشخاص مالکین من مقومات وجودها ولذا يقبل الانتقال والاسقاط التوريث. حق قابل اسقاط، قابل انتقال، قابل وراثت، ولی حکم اینطوری نیست. یعنی فرقی برای حکم و حق که ذکر میکنن اینه. پس قبول دارن در فقه اسلامی ما حق هم داریم، حق در مقابل حکم، ولی فرقشون اینه که حق جزء عرض کنم خدمت و الزامات و التزامات و ترخیصات شرعی است، اصلا قابل ارث نیست، قابل انتقال نیست، ولی حق چرا؟ آقای محمد ابن محمد تقی بحرالعلوم معروف به آل بحرالعلوم 1326 در بلغة الفقی جلد 1 صفحه 13 نشر مکتبة الصادق علیه السلام میگه اما الحکم فهو جعل بالتکلیف او بالوضع یا فهو جعل بالتکلیف او بالوضع این حکم یا تکلیفی وضعی متعلق به فعل الانسان من حیث المانع ان و رخصت فی او ترتب الاثر علی حکم یا تکلیفی وضعی حق چیه اما الحق فهو یطلق مره فی مقابل الملک و اخرى ما یرادفه و هو به معنیه سلطنت مجعولت للانسان من حیث هو علا غیره ولو بل اعتبار من مال او شخص او هما معا. خب پس مائز بین حکم حق چیه؟ یه سمه ان المائز بین الحکم و الحق هو ان الحکم لا یسقط بالاسقال لا یسقط بالاسقال از هو مجعول من الشارع المقدس علا موضوعه فزمامهو بیده او امر وضعی و رفعی الی به خلاف الحق فان قوامه قابلیته للاسقاط والعف و بالجمله فان الحق سلطنه مجعول زمامها بيد ذل حق فله القدره على الاعمال بالاسقاط بس همون نکته ای که عارض احمدانی گفته آقای آل بحرالعلوم هم میگه حالا آیت الله خویی چی میگه آیت الله خویی در مصباح الفقاهه که تقریر درس آیه اجمع علی توحیدی نوشته جلد 2 صفحه 45 تا 47 عنوان بحث اینه ما و الفارق بین الحق و الحکم پس تا حالا حق قابل اسقاط حکم قابل اسقاط نیست یعنی قابل اسقاط و انتقال و وراثت نیست ولی حکم نیست چون مجعول الهی آی خویی میگه لا ينبغي الرأی فی ان الحکم و الحق متحدان حقیقتا یه چیزن اینا لأن قوام بالاعتبارشه چون هم حق هم حکم اعتبار محضه توضیح ذالک ان المجعولات شرعی علا ستت اقسام هر دو جعل شرعی هم همون شش نوع جعل شرعی داری یک التکلیفی الالزامی کالواجبات والمحرمات دو التکلیفی غیر الالتزامی کالمستحبات مکروهات مباحات سه الوضعی اللزومی الذی یقبل الانفساق کالبیع والاجاره و صلح و نحو فانا و ان کان لازم و فی نفسها و لکن تنفسه و بالاقالت و نحوها یعنی قابلیت انفساق داره چار الوضعی اللزومی الذی لا یقبل الانفساق کالزواج فانا لا ینفسه الا فی موارد خاصه پنج الوضعی الترخیصی الذی یقبل الاسقاط که حق الشفعه و حق الخیار فلصاحب الحق یرفع یده علی حقی و یسقط شیش الوضعی الترخیصی الذي لا يقبل الاسقاط كالجواز في الهبه فانه حكم مجعول للشارع ولا يرتفع بالاسقاط بعد میگه به هذه الامور الاعتباريه وين اختلفت من حيث الاثار اختلافا واضحا اما همشون اینا امور اعتباریه آثارشون متفاوته ولكنها تشترك في ان قوامها بالاعتبار المحض فاذا فلا وجه لتقسیم المجعول الشرعی او العقلائی الى الحق والحکم از این تقسیم غلطه لکی نحتاج الى بیان الفارق بینهما بل کلا حکم شرعی او عقلائی قد اعتبر یا شارع یا عاقل لمثال خاصه بناءً على مسلک العدلیه من تبعیت الاحکام الملاکات الواقعیه پس بنابراین اصلا اینا همه حکم شرعی هم. حالا حکم شرعی ممکنه یه مصداقش قابل اسقاط باشه و ممکنه قابل اسقاط نباشه همه اینا حکم شرعی هستن و در ذیلش ما مصادیقی داریم برای حکم شرعی بعضی ها از سنخ حق هم که قابل اسقاط هم بعضی ها از سنخ حق هم که قابل اسقاط نیستن همه حق هم قابل اسقاط نیستن مطلقا بگید حرف درستی نیست حالا ما اگر بپذیریم در فقه سیاسی هم حق هست هم حکم در مقابل یعنی حکمی است که به معنای عام حق رو هم زیر پوشش قرار میده توجه دارید پس بنابراین دیگه یه وجه اشتراکی با سیاست مدرن داریم اون از حق شروع میکنن ما از حق و حکم یعنی حکم به معنای عام شروع میکنیم که حق هم زیر مجموعش هست به معنای عام ولی فرقش اینه که ما جائل احکاممون حق تعالی است دیگه، چون منابعمون قرآن و سنته. ولی اونها حالا از کجا حقوقو کشف میکنن، اینجا دیگه بین مکاتب مختلف غرب تفاوت هست. ولی یه سوال مهم این است که آیا اصل در حق حقوق ترخیص یا حکم الزامیه؟ اگر مبنای ما تو بحث قبح توی مباحث مبنای قبح قابل بیان باشه، خب حق ترخیص رو براءت رو مقدم بداره اونجا که شده. اگر نه مبنامون حق طائع باشه که شهید صدر حق طائع رو قائله، باید اصالت اشتغالی باشه. این خیلی مهمه که آیا در اداره جامعه باید ما براءتی باشیم یا اشتغالی باشیم؟
در مولانا
بله بله در مسلمه دیگه. ولی اگر دلیل قطعی بر تکلیف یا ترخیص هست، یا دلیل قطعی داری بر تکلیف یا دلیل قطعی داری بر ترخیص، نوبت به اصل
معلومه
بالاجمال. بله نوبت به اصل نمیرسه. و در اون جایی که مقام شک است در اداره جامعه، اصل اشتغالی باید باشه یا براءتی؟ ظاهرا برای اداره جامعه اصل براءت راحت تر اداره میکنه تا اصل اشتغال. برای بحث فقه حکم ممکنه به لحاظ فقه فردی آدم اصالت اشتغالی رو ترجیح بده به لحاظ حق و طاعت، ولی به لحاظ اداره جامعه
خب کاره. بعد باز بعدش به یک حکم الزامی برسیم دیگه.
بله بله دیگه باز بله.
باز بعد به حکم الزامی برسیم.
بله به این که مثلا حکم الزامی این است، حکم الزامی که میرسید اینه که در واقع
الزامی
نداری، یعنی شما در اونجا
حکم نداری. الزام سازی رو میتونیم بحث برات تناسب
بله چرا نمیتونی؟
این یک نظام اسلامی هست، مثلا بانکداری ما الان بر اساس اصل براءت مثلا فراهم جمع و در نهایت مقاصد شریعت توی اقتصاد نمیتونه.
خب بله اون بحث اون بحثی بود که آیا در مثلا ما الان در نظام بانکداری وقتی داریم از مثلا فرض کنید مضاربه و مساقات و مثلا نقد و نسیه و مشارکت استفاده میکنیم، آیا اگر ما با نگاه به مقاصد بانک داریم، مقاصد اقتصاد از این اصول مقاصد استفاده کنیم، آیا به همین شکل و به همین ساختار میرسیدیم؟ به نظرم نه نمیرسیدیم. مثلا ببین الان یکی از مهمترین مشکلات بانک داریم ما سود زیادی است که میگیره و میده، و برای اینکه چون میخواد مشتری جذب کنه، یعنی خودش شده بانکداری تجارت، نتیجتاً پولی که میگیره میبره توی خرید زمین، چون بانک تولید کننده خوبی نیست، میره تو خرید زمین، تورم میاره، نقدینگی میاره، بیکاری میاره و ده ها مفسده دیگر، مجبوره بره تو واردات. الان بخشی از این وارداتی که تو کشور میشه که صنایع رو تعطیل میکنه کار بانک هاست دیگه، برای که بتونی سودا رو بده. در حالی که یعنی در واقع عملاً کنز اتفاق میفته نه گردش ثروت، این ساختار بانک. پس این احکام ناظر به مقاصد شریعت اگر انجام میگرفت یه جور دیگه، نمیگم نقد نسیه نداشتیم، نمیگم مثلا از عقد مضاربه یا مثلا مزارعه یا مساقات تو بانک کشاورزی نداشتیم درجه داره، یا نقد نسیه تو بانک مسکن، چرا؟ اما این قوانین شرعی رو با توجه به این مقاصد شریعت یه حدودی براش قائل میشدن،
مطابقت با شریعت رو نه عدم مخالفت.
آره دیگه بله، چون مقاصد مد نظره.
فرموش اول
خب ما دیگه نرسیدیم، باز آخرش این روی شراسی ماد
یک سال
مزید که زهارت تلز شده ای
نجایی
صلی اللہ علیه.